بخش سیوم کتاب رضا شاه، روابط خارجی ایران در عصر رضا شاه. هرقدر که بخش‌های دیگر در زبان رضا شاه به تحرک درآمد و با نظم و جدیت فعالیت می‌کرد، عرصه دیپلماسی یا بخش سیاست خارجی بسیار کم تحرک و عملاً متوقف بود. فی الواقع به استثناء دو کشور آلمان و ترکیه، اساساً به نظر می‌رسید ایران ارتباط چندانی با مابقی دنیا ندارد. این سردی و فقدان روابط پرتحرک دیپلماتیک از نگاه شخص اول مملکت نسبت به بیگانگان ناشی می‌شد. رضا شاه نسبت به کشورهای اروپایی ذهنی بسیار شکاک و بی‌اعتماد داشت. او همانطور که در داخل به کمتر کسی اطمینان می‌کرد، در عرصه دیپلماتیک هم حاضر به برقراری روابط صمیمانه با کشورهای خارجی و اتباع آنان نبود. در طول 16 سال سلطنتش فقط یک بار به ترکیه سفر کرد. از آمدن رهبران کشورهای دیگر به ایران هم استقبال نمی نمود. نه به روس‌ها اطمینان داشت و نه به انگلیسی‌ها. فی الواقع از هر دوی این قدرت‌ها بیمناک بود. از روسیه می‌ترسید، چون می‌دانست آنها اگر بتوانند به دنبال صدور انقلاب و ایجاد یک نظام کمونیستی در ایران هستند. نسبت به انگلیسی‌ها نیز همان بی‌اعتمادی سنتی ایرانیان را داشت. در این حال نحوه برخورد سفیر جدید انگلستان در تهران در همان اوائل سلطنتش باعث شد تا بی‌اعتمادی و بی‌علاقگیش یا سوء ظنش نسبت به انگلیسی ها عمیق‌تر هم بشود. رابطه رضاخان با نورمن همانطور که دیدیم بسیار سرد و خصمانه بود. نورمن هیچگاه نتوانست احترامی برای رضاخان قائل شود و همواره او را به چشم یک لات بی سواد و دهاتی لومپن می دید. رضاخان هم آن نگاه متفرعن و تحقیرآمیز نورمن به خودش را کاملا تشخیص داده بود و متقابلا با سردی و بغض و کینه و از موضع بالا با او برخورد می کرد. اما دیدیم که از نیمه دوم سال 1300 با آمدن لورن فصلی جدید در رابطه میان رضاخان و سفارت انگلستان آغاز شد. منتها روابط میان آن دو نیز خالی از افت و خیز نبود. از جمله در آخرین دیدارشان لورن که برای خداحافظی به دیدار رضاشاه رفته بود، یعنی تیر 1305، میگوید مایل است روابط میان تهران و لندن همواره گرم و صمیمانه باشد و با گلایه ادامه میدهد اما سیاست خارجی ایران بعد از تاجگذاری اعلیحضرت خیلی روشن نیست و رضا شاه با دلخوری پاسخ میدهد اینگونه نبوده و سیاست خارجی ایران کاملا روشن است. آنچه که سفیر می‌خواهند آن است که ایران به انگلستان نزدیک‌تر شود و رابطه خود را با تمام کشورهایی که بریتانیا نمی‌پسندد قطع کند. اگر او ایران را به انگلستان نزدیک‌تر سازد، هموطنانش تصور خواهند کرد که او سرسپرده انگلستان است و او اجازه نمی‌دهد که چنین وضعیتی پیش بیاید. غنی صفحه 407. علارغم این پستی و بلندی ها در تمام دوران سفارت لورن، یعنی 1300 تا 1305، با وجود آنکه ایران در شرایط دشواری به سر می برد، روابط دو کشور نسبتاً خوب بود. لورن که حدود 7 ماه بعد از کودتا سفیر بریتانیا در تهران شد، در مقایسه با سلفش نورمن نگاه کاملا متفاوتی نسبت به ایران داشت. نقل قول: لورن از همان ابتدا اعتقاد داشت که ایران باثبات و نیرومند به مصلحت منافع استراتژیک و اقتصادی بریتانیا در شرق است. او این واقعیت را پذیرفته بود که رضا شاه از سیاست داخلی و خارجی مستقلی پیروی خواهد کرد. از این رو ناراحتی رضا شاه بر سر موضوع سیاست خارجی ایران در دیدار آخر آنها در نظرش طبیعی و قابل فهم بود. همان منبع قبلی. 5 سال سفارت لورن مصادف بود با 5 سالی که رضاخان داشت تبدیل به رضا شاه می شد. علارغم قبض و بحثایی که میانشان به وجود می آمد که کم هم نبودند، نگاه لورن و به تعبیر احترامی که او برای رضاخان قائل می شد، احترامی که رضاخان هم طبیعتاً آن را حس می کرد، همچنان که تبختر و نگاه متفرعن نورمن را هم می فهمید، باعث شد ارتباط خوبی میان دو طرف برقرار شود. اما با رفتن لورن همه آنچه که او طی آن 5 سال رشته بود پنبه شد. نقل قول: آنچه به عقل لورن نرسیده بود آن بود که حدود 3 ماه پس از رفتن او، هارولد نیکلسون کاردار جدید بریتانیا در تهران تمامی آنچه را که او توانسته بود ایجاد نماید، از جمله حمایت بریتانیا از شرایط جدید در ایران، را با مشکل مواجه می‌سازد. نیکلسون هم از نظر شخصی و هم از نظر سیاسی دشمن سرسخت رضا شاه شد و آن حسن نیتی را که لورن به وجود آورده بود عملاً از میان برد. همان منبع قبلی. نیکلسون از همان بعد به ورودش و در نخستین دیدارش با رضا شاه به شدت از وی بدش آمد و در یکی از نخستین گزارشات خود در مهر ماه 1305، یعنی کمتر از 2 ماه بعد از رفتن لورن، به وزارت خارجه اینگونه می نویسد: مجلس با رضا شاه مخالف است و بحرانی مربوط به قانون اساسی در افق ایران دارد ظاهر می شود. شخصیت شاه نگران کننده است. هنوز شاید زود باشد که بگوییم رضا شاه ناموفق بوده است، اما به هر حال رفته رفته تردید پیدا می شود که آیا او قابلیت فکری و یا اخلاقی لازم را برای انجام وظایف مهمش به عنوان پادشاه دارد یا نه. آدمی تودار، مظنون و جاهل است و به نظر نمی رسد اصلا توانایی فهم واقعیت اوضاع یا درک نیروی عداوتی را که برانگیخته داشته باشد. سیاست داخلی او ظاهراً رشوه دادن به دشمنان و سوء استفاده کردن از دوستان است. من فکر نمی کنم که در میان اشخاص هوشمند ایران افراد زیادی باشند که تصور کنند رضا شاه بتواند مدت چندانی تاج و تخت خود را نگه دارد. سقوط او ممکن است به تعویق افتد، اما روزی که سرانجام او از صحنه سیاسی ایران به دور گردد، بعید به نظر می رسد که دودمانی از او باقی بماند. پس از او ممکن است در ایران جمهوری بشود و یا شاید هم قاجارها مجدداً به قدرت بازگردند. به نقل از کتاب غنی صفحه 407 الی 8. او در بخش دیگری از همان گزارش آشکارا مخالفت خود را با عمود خیمه رضا شاه، یعنی تلاش وی در ایجاد وحدت و یکپارچگی کشور، ابراز می‌دارد. سفارت در تهران می‌نویسد: نقل قول: عشایر ناآرام و منتظر رهبری می‌باشند. مردم در فقر و ستمند. اجرای عدالت از سابق هم بدتر شده. کارمندان دولت کم حقوق، فاسد و نالایقند. عشایر یعنی دوستان دیرین ما فدای سیاست تمرکزگرایی رضا شاه شدند. سیاستمداران قدیمی یعنی دوستان ما یکی پس از دیگری بی اعتبار گشتند. به نقل از کتاب غنی صفحه 407. نیکلسون نمی توانست ایرانی را که لورن دیده بود درک کند. او متوجه تغییراتی که رضا شاه و معماران عصر او به وجود آورده بودند نمی شد و همچنان در رویای ایران لورد کورزون و سر پرسی کاکس بود. نفوذ و سلطه انگلستان بر عشایر، یک حکومت مرکزی ناتوان و بالاخره رقابت نخبگان کشور به منظور جلب حمایت بیشتر از جانب بریتانیا. بخش دیگری از مشکل نیکلسون فرهنگی بود. مسائل سیاسی به کنار، ایران بعد از کودتا به سرعت از جهات اجتماعی و فرهنگی تغییر می‌کرد. تغییراتی که بسیاری از اروپایی‌ها موافقشان نبودند. آنها نوعی احساس نوستالژیک نسبت به ایران پیش از مدرنیته داشتند و حسرت آن را می‌خوردند. این احساس در خصوص نیکلسون هم وجود داشت. او ترجیح می‌داد ایران همان ایرانی باشد که کویر، شترها، قبائل، لباس‌های محلی عشایری و این دست عناصر فرهنگی تاریخی آن را تشکیل می‌داد. نقل قول: حسرت نیکلسون برای ایران خیال‌انگیز پیش از رضاشاه با وصف شترها در هر شهر و روستا حسرت بسیاری از انگلیسی‌های دیگر همسنخ او بود. نویسندگانی همچون رابرت بایرون، کریستوفر سایکس، دیوید تالبوت، رایس و اوون تویدی هم شکایت داشتند که رضا شاه دارد آن فرهنگ را از بین می‌برد. به نقل از غنی صفحه 408. آنها تغییرات اجتماعی و فرهنگی را که رضا شاه در قالب مدرنیته در صدد پیاده کردن آنها می‌بود را نمی‌پسندیدند. از دید آنها او داشت آن حالت سادگی، روستایی، شرقی و عشایری را که در میان ایرانیان بود را از بین می برد و نوعی روحیه غرور و تکبر یا همان ناسیونالیسم ایرانی در برابر خارجی ها را جایگزین آن می کرد. حالان که آنها ترجیح می دادن ایران همان ایران گذشته ها، ایران هزار و یک شب، ایران عشایر و ییلاق و قشلاق و چادرنشین ها با احشام و لباس های رنگارنگشان باشد. ایرانی که مردانش شیفته اروپایی ها بودند و افتخار رجال و بزرگانش شرکت در میهمانی های سفارتخانه های خارجی بود. البته برخی از خود ایرانی ها هم به مانند این دست از اروپاییان حسرت ایران قبل از مدرنیته رضا شاهی را می خوردن. منتها مشکل نیکلسون تنها این نبود. او احساس می کرد ایرانیان در نتیجه اقدامات رضا شاه دست کم از جهت ظاهری دارند برای خودشان ملتی، مردمی و کشوری می شوند. دارند به اصطلاح سری توی سرها در می آورند. جالب است که او ابایی نداشت که این امر را به لندن به وزارت خارجه منعکس نکند. نقل قول: ایرانی ها همیشه خودخواه بودند، حالا گستاخ هم شده اند، چون رضا شاه آنها را واداشته تا خیال کنند که ایران مهم است. او همچنین کنترل مرزی گذارده است و هنگام ورود به کشور اوراق شناسایی می‌خواهد. حقوق کاپیتالیسیون و امتیازهای خارجی آن را یک روزه از میان برداشته. چه وقاحتی! به نقل از کتاب غنی صفحه 409. با این نگاه دیگر چندان نیاز نیست بررسی کنیم که روابط ایران عصر رضا شاه با نیکلسون به چه صورتی در می آید. این وجه نظر را مقایسه کنید با جنبندی که لورن بعد از 5 سال حضور در ایران در مورد جامعه یا کشور محل خدمتش ارائه می دهد. او در ابتدای این گزارش به صورت خلاصه به نحوه قدرت گرفتن رضا شاه اشاره می کند و میگوید او از ابتدا فاقد یک طرح جامع یا یک نقشه راه بود که بر اساس آن بنیان جامعه ایران را دگرگون سازد. تجربه تلخ قائله جمهوری خواهید در کنار ناکامی‌های دیگر سبب شدند او به این نتیجه گیری برسد که باید همان ساختار قبلی ایران را نگه دارد و آن را گام به گام تغییر دهد. لورن جنبندیش از رضا شاه و ایران آن را این گونه در آخرین گزارشش که به وزارت خارجه می نویسد به پایان می رساند. ما اینک در ایران پادشاهی داریم که با وجود اصل و نسب پایین، با وجود فقدان تحصیلات، با وجود آنکه هیچ کجای دیگری بجز کشور خودش را ندیده، اما پی به بسیاری از مشکلات بنیادین کشورش برده. او مردی با قوه قضاوت مستقل است که در ایران یک امر استثنایی به شمار می رود. مردی که در دشواری های مهم از قبول مسئولیت نمی هراسد. مردی که فکر می کند رسالتی برای نجات کشورش بر عهده دارد و مصمم است آن را تحقق بخشد. من البته نقایص او را هم می بینم و موفقیت هایش چشم هایم را بر روی ضعف های او نبسته. معذالک اطمینان دارم که او یگانه کسی است که می تواند امور کشورش را نظم و سامان ببخشد و ایران را به سوی پیشرفت و ترقی هدایت کند. به نقل از غنی، صفحه 410. لورن آخرین ارزیابیش را با نکاتی در مورد نحوه تعامل بریتانیا با ایران جدیدی که در حال ظهور است به پایان می رساند. نقل قول: ما باید ولو به همین یک دلیل، یعنی اینکه رضا شاه توانسته ثبات و یک پارچگی در ایران به وجود آورد، با او همکاری نماییم و به او یاری رسانیم. و از دید من او برای آنچه تا به حال انجام داده سزاوار بسی احترام است. او همانطور که خودش خوب می‌داند هنوز می‌بایستی بیشتر بار را بر شانه خودش حمل کند، چرا که در مملکت ایران از حیث دولت مردان توانا قحطی وجود دارد. غنی، صفحه 411. جنبندی و نگاه لورن را برای یک لحظه مقایسه کنیم با نگاه جانشینش نیکلسون. معلوم است که پس از رفتن آن و آمدن این، روابط ایران و انگلستان به چه صورتی در می آید. عامل بعدی که تیر خلاص را در رابطه میان رضا شاه و انگلستان شلیک کرد موضوع نفت بود. این مناقشه عملاً مناسبات میان تهران و لندن را قطع کرد و دو کشور را تا آستانه درگیری نظامی پیش برد. با برقراری تدریجی ثبات و امنیت در کشور و افزایش منظم قدرت حاکمیت دولت مرکزی منظماً رو به افزایش می‌گذاشت، اینها باعث می شد تا توجه رضا شاه هرچه بیشتر نسبت به موضوع نفت بیشتر و بیشتر جلب شود. همانند بسیاری از ایرانیان، رضا شاه هم به درآمدهای زیاد شرکت نفت و در مقابل سهم اندک ایران از درآمد نفت توجه داشت. عایدات ایران از نفت تا آن مقطع در حدی نبود که تأثیری بر بودجه کشور بگذارد. رضا شاه همه بودجه های عمرانی و اجرایی را از محل مالیات و عوارض توانسته بود تأمین کند. در این حال برای تجهیز ارتش روبه تأسیسش و خرید تسلیحات سنگین، هواپیما و کشتی نیاز به ارز خارجی داشت. ایران از مدتی پیش برای افزایش درآمدهای نفتیش با شرکت وارد گفتگو و چانه‌زنی شده بود. اما علی‌رغم اصرار و تأکید رضا شاه، مذاکرات با شرکت نفت راه به جایی نبرده بود. آنچه سرانجام کاسه صبر رضا شاه را لبریز کرد، کاهش درآمدهای نفتی ایران در طی سالهای 1309 و 1310 بود. علت آن هم این بود که بهای نفت در بازار جهانی پایین آمده بود و در نتیجه سود شرکت کاهش پیدا کرده بود و سهم 16% ایران هم از سود سالانه شرکت به طریق اولا کاهش یافته بود. سرانجام حوصله ملوکانه به سر می رود و شبی در آذر 1302 پس از شنیدن گزارش مقاماتش که سرگرم مذاکره با انگلیسی ها بودند، با خشم پرونده مذاکرات با شرکت را به درون شومینه اتاقش می اندازد و دستور می دهد به مردم و شرکت نفت اعلام شود که دولت ایران امتیاز دارسی را فسخ کرده است. از فردا مراسم جشن و سرور ملی شدن نفت در کشور به راه می افتد. رجال و شخصیت‌های سیاسی، وزرا، وکلا، تجار و اصناف از اطراف و اکناف کشور پیروزی بزرگ ملت ایران علیه استعمار انگلستان را به اعلی حضرت تبریک می‌گویند. در شهرها طاق نصرت برپا می‌شود و مراسم جشن شادمانی و شکرگزاری ملت بزرگ ایران به رهبری پدر تاجدار علیه امپراتوری ظالم انگلستان برگزار می‌شود. اما واکنش دولت انگلستان چه بود؟ لندن که فسخ قرارداد را اقدام غیرقانونی می‌دانست، دست به محاصره آبادان می‌زند و به ایرانیان اجازه صدور نفت نمی‌دهد. انگلستان سپس شکایتی علیه ایران تسلیم جامعه ملل می‌کند. جامعه مزبور اما ذات آن مناقشه را حقوقی دانسته و طرفین را به مذاکره دعوت می‌نماید. رضا شاه به تدریج در می‌یابد که چاره‌ای به جز مصالحه ندارد. آنقدرها طول نکشید که رضا شاه دانست حتی اگر قدرتش در داخل کشور بی رقیب باشد، به این سادگی ها نمی تواند رو در روی انگلستان قرار گیرد. ایرانی ها لاعلاج وارد مذاکره می شوند و حاصل کار قرارداد معروف به 1933 می شود که سال 1933 مطابق 1312 هجری شمسی خودمان است. قرارداد 1933 از بسیاری جهات بهتر از امتیاز دارسی بود. اولا درآمد ایران دیگر وابسته به سود شرکت نبود، بلکه بر اساس میزان فروش نفت تعیین می شد. امتیاز مهم دیگر آن قرارداد این بود که شرکت موظف به تربیت کارکنان ایرانی و استفاده از آنان در تشکیلات خود می‌گردید. عدم حضور کارکنان و متخصصان ایرانی در صنعت عظیم نفت یکی از معضلات ایران به حساب می‌آمد. در این صنعت ایرانیان غالباً به عنوان کارگر غیر ماهر و عملجات به کارهای ساده اشتغال داشتند. رضا شاه می‌دانست که اگر هم بالفرض روزی قرار باشد نیروهای داخلی نقشی در اداره صنعت نفت پیدا کنند، ایران به هیچ وجه متخصص فنی، اداری، مالی، حقوقی و مدیریتی لازم را برای این منظور نداشت. لذا او بندی را وارد قرارداد جدید کرد که بر اساس آن شرکت مکلف می شد هر ساله درصد مشخصی از ایرانیان را وارد کارهای تخصصی و رده های مدیریتی صنعت نفت نماید. از آنجا که ایران هنوز فاقد دانشگاه برای تربیت نیروی متخصص بود، شرکت نفت اقدام به تأسیس دانشکده نفت آبادان کرد تا علاوه بر کادر فنی و مهندسی به تربیت نیرو در رشته‌های حسابداری، پرستاری، بهداشت و نیز رشته‌های دیگر بپردازد. دانشکده نفت آبادان که اساتید آن از انگلستان می‌آمدند، حتی زودتر از دانشگاه تهران تأسیس می شود. شرکت هم البته امتیاز مهمی در زمینه افزایش طول مدت قرارداد به دست آورد. امتیاز دارسی 60 سال بود و نزدیک به 30 سال دیگر منقضی می شد. با توجه به گسترش زیاد تأسیسات و سرمایه گذاری های شرکت، انگلیسی ها اصرار داشتند در مقابل امتیازاتی که می دهند این امتیاز را به دست آورند که 30 سال دیگر بر پایان قرارداد افزوده شود، که این امر هم صورت گرفت. مناقشه نفت اگرچه نهایتاً پایان پذیرفت، اما بغض و کینه میان رضا شاه و انگلیسی ها را عمیق‌تر کرد، به صورتی که بعد از آن آهنگ نزدیکی و همکاری فنی میان ایران و آلمان تندتر و گسترده‌تر شد و متقابلاً سردی و بی‌اعتمادی میان تهران و لندن هم افزایش پیدا کرد. جدای از نفت، علتی که خاطر رضا شاه را در خصوص انگلستان می‌آزرد، اقتدار غیررسمی اما عمیق آن کشور در منطقه جنوب ایران و خوزستان بود. رضا شاه از نفوذ انگلیسی‌ها در این مناطق خبر داشت. در بخش‌های گذشته دیدیم که یکی از دلایل اصلی اصرار او بر رفتن به جنوب و رساندن پشت شیخ خزعل به خاک، فرستادن این پیام به بریتانیا بود که دوران زعامت آن کشور در ایران به پایان رسیده. لورن آن پیام را گرفت و چندان هم از آن نرنجید، زیرا شرایط ایران جدید را توانسته بود درک کند. اما بسیاری دیگر از مقامات بریتانیایی آن پیام را خوشایند تلقی نکردند. رهبر جدید ایران چه زمانی که رضاخان بود و چه بعدها که رضا شاه شد، نسبت به نفوذ و دخالت‌های مستقیم و غیر مستقیم انگلستان بسیار حساسیت داشت. در خوزستان با توجه به قدمت صنعت نفت از زمان امتیاز دارسی در سال 1901، آن حضور و نفوذ به تبع بسیار پررنگ‌تر هم شمرده می شد. رضا شاه از همان ابتدا می خواست به آن نفوذ پایان بخشد و در صدد بود در خوزستان هم حضور حکومت مرکزی به مانند سایر مناطق ایران قدرتمند باشد. در اردیبهشت 1308 او بهانه‌ای برای گسترش سیطره خود در قلب صنایع نفتی در خوزستان پیدا کرد. فعالان چپ موفق می شوند در راستای تحقق خواسته های صنفی کارگران صنعت نفت اعتصابات گسترده‌ای در آن سال به راه بیاندازند. روز جهانی کارگر یعنی اول ماه می برابر با دهم اردیبهشت آن سال هم به مدد آنان می آید و اعتصابات در صنایع نفت در خوزستان تقریبا یک پارچه می شود. مقامات شرکت از دولت کمک می‌خواهند و رضا شاه فرصت را غنیمت شمرده با استفاده از نیروهای انتظامی و نظامی اعتصابات را در هم می‌شکند. پلیس سیاسی رضا شاه فرصت را بیشتر غنیمت شمرده و اقدام به دستگیری و قلع و قمع فعالان چپ و رهبران اعتصابات و اتحادیه‌های کارگری می‌نماید. به منظور مبارزه با افکار و عقاید چپگرایانه و کمونیستی، مجلس به امر رضا شاه قانونی را در همان سال به تصویب می‌رساند که بر اساس آن تبلیغ و داشتن افکار و عقاید اشتراکی جرم به حساب می‌آمد و متهمین به 3 تا 10 سال حبس محکوم می شدند. بعدها یعنی در سال 1314 دکتر تقی ارانی که در حین تحصیل در آلمان با افکار و عقاید مارکسیستی آشنا شده بود، به اتفاق 53 نفر دیگر از همکارانش متهم به همین اتهامی که در سال 1308 به تصویب رسیده بود شده و به حبس‌های طولانی محکوم می شوند. در این صفحه یک پانویس هم هست که اجازه بدید اون رو هم براتون بخونم. دکتر تقی ارانی در دانشگاه برلین در رشته شیمی تحصیل کرده بود. او در دوران جان دانشجویی گرایش به مارکسیسم پیدا می کند و در مراجعت به ایران در سال 1312 به همراه عده دیگر از همفکران تحصیل کردهش یک گروه مطالعاتی تشکیل می دهند تا به بررسی فلسفه، تاریخ و مارکسیسم بپردازند. بعد از مدتی پلیس مخفی رضاشاه به فعالیت آنان پی می برد و همه آنان را بازداشت می کند. آنان در دادگاه به اتهام داشتن افکار و عقاید اشتراکی به حبس‌های طولانی محکوم می‌شوند. ارانی در زندان به دلیل ابتلا به تیفوس می‌میرد، ولی مابقی 53 نفر چون تعداد متهمین گروه به هنگام محاکمه تعدادشان 53 نفر بود، آن گروه به نام گروه 53 نفر معروف شدند. پس از سقوط رضاشاه از زندان مابقی آنان آزاد می شوند و در مهر ماه سال 1320 به همراه شمار دیگری از مارکسیستا اقدام به تشکیل حزب توده ایران می کنند. از دکتر ارانی همواره به عنوان پدرخوانده چپ فکری در ایران یاد می شود و او از جایگاه برجسته و بلندی در میان چپهای ایرانی برخوردار است. بازگردیم به متن اصلی کتاب. سرکوب اعتصابات کارگری در سال 1308 و در سطحی گسترده تر قلقم گسترده فعالان چپ در صنایع نفت را باید از معدود مواردی به شمار آورد که رضاشاه و انگلیسی ها بر سرش اتفاق نظر داشتند. در مابقی موارد مناسبات میان آنها سرد و تیره بود. آخرالامر هم سخنی به اغراق نرفته اگر بگوییم نقش انگلستان در سرنگونی رضاشاه و تبعید وی از کشور در حقیقت تعیین کننده بود.